شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنان عزیزمون در ایران، سلام های گرم و درودهای صمیمانه خودم را نثار آنها میکنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید و چون همیشه بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر.
همینطوری که مطلع هستید، ما در آستانه روز دانشجو 16 آذر هستیم و خب این روز یک از سالها پیش یا از بعد به وجود اومدنش ماهیت ضد استبدادی و آزادی خواهانه داره. فقط هر بار که برای گرامی داشته این روز دانشجویان قصد دارند برنامه رو برگزار کنند، با یورش های مستبدین و به خصوص رژیم ولی فقیه که نوع جدید استبداد دینی است مواجه هستند و هر سال شاهد اون هستیم. قبل از روزها، قبل از فرا رسیدن روز دانشجوی 16 آذر، رو بودن دانشجویان، تهدید اونها، دستگیری و حمل هجوم به دانشجویان را آغاز میکنن و در حال حاضر هم ما شاهد این مسئله هستیم. یکی از این دانشجویان به نام محمد رشید هدایتی از فعالین دانشجوی دانشگاه آزاد بود که روز سه‌شنبه اول آذر ماه در حال بازگشت به منزل بود که مقابل درب دانشگاه توسط مامورین وزارت اطلاعات مورد یورش قرار گرفت و او رو به شدت ضرب و شتم قرار دادن، سوار خودروشون کردن و به نقطه نامعلومی منتقل کردن. این روش ها و اعمال سرکوبگرانه و قرون وسطایی همش یک هدف داره و اون این که ایجاد فضای وقوع و وحشت برای عدم برگزاری مراسم گرامی داشته 16 آذر یا همون روز دانشجو باشه. ولی گزارش ها و شواهد حاکی از اونه که دانشجویان کماف سابق مرعوب این شرایط نخواهند شد و این روز رو گسترده گرامی خواهند داشت.
بله.
و بار دیگر به مستبدین دینی حاکم بر ایران نشان خواهند داد که مرعوب چنین شرایطی نخواهند شد و تا رسیدن به آزادی به این راه ادامه خواهند داد. در اینجا داره که یکی از دانشجویان زندانی که در بند 350 زندان اوین به سر میبره، اخیراً نامه ای رو به بیرون انتشار داده که سعی داریم بخش هایی از اون رو به سمع شنوندگانتون برسونیم. دانشجوی زندانی جواد علی خانی، دانشجوی دکترای دامپزشکی است که دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز بود. ایشون اونجا در سال 86 دستگیر شد، ماها در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات بود، تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت و سپس محکوم شد و در حال حاضر هم در بند 350 زندان اوینه. آقای علی‌خانی طی نامه‌ای یا بیانیه‌ای که به بیرون دادن، البته ایشون به مناسبت آغاز سال تحصیلی بوده و به خاطر اینکه خب دادن چنین بیانیه ها به راحتی نیست که از اوین یا سایر زندان ها خارج بشه، قطعا زمان برده تا به رسانه ها و به بیرون درس کرده.
بله
ایشون میگن دیگر بار در حالی به استقبال سال تحصیلی در دانشگاه شهید کامران اهواز رفتید که یاران دبستانی شما شجاعانه سکوت را در گلو شکسته و در معبد وحشت فریاد آزادی و دموکراسی خواهی برآوردند و در راه دفاع و صیانت از حقوق بنیادی شهروندان ایرانی هزینه های سنگینی را متحمل شدند و از هر حیث مغضوب حکومت گشته و در پایان نیز تجربه دوگانه زندان را از سر می گذارند. آری به گواه تاریخ جنبش دانشجوی ایران به واسطه ذات نقاد و پرسشگر خود در مواجهه با قدرت متمرکز همواره پیشگام در مبارزات استبداد ستیزانه مردم بوده است و از این حیث تجربیات فراوانی چون 16 آذر 32 18 تیر 78 و 25 خرداد 88 را در کارنامه انتقادات و اعتراضات علیه حاکمیت به ثبت رسانده است و درست به همین دلیل پیشگام بودن و مرکز سر بودن در دستیابی به دموکراسی و به طبع آن توسعه همه جانبه رنج‌های فراوانی را متحمل گشته است.
بله
ایشون در ادامه مطلبشون چند مورد رو اشاره کردن که از جمله اون یاد کرده سرکوب مهندس شوری نهاد دانشگاه در سالیان اخیر در تمامی وجوه این نهاد مدنی اهم از تشکل‌های سیاسی، دانشجویی، فرهنگی و علمی و اخراج و بازنشسته کردن پیش از موقع اساتید منتقد و تحول خواه و فراخوانی گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و اخراج و ستاره‌دار کردن نخبگان دانشجو و در نهایت زندانی کردن دانشجویان. این حقیقت را در ذهن هر انسان پرسشگر متبادر می‌سازد که نظام تئوکراسی فقاهتی به خوبی به نقش نقادانه و استبدادستیزانه نهاد دانشگاه پی برده و از اونجا که این نهاد مدرن را در تقابل و تعارض با اندیشه‌های تمامیت خواهانه و انحصار طلبانه خیش می‌بیند، سعی در حذف و تضعیف و یا امتناع و تغییر تشکلیابی دانشجویان می نماید.
بله.
در مقاطعی که این پتانسیل را داشته باشد تمام تلاش خود را می نماید تا نهاد علم را تابعی از اصول ایدولوژیک خود سازند. به این گونه کار کرد اصیل دانشگاه که به نوعی معطوف به حقیقت و از جنس پرسشگری و طرح مسئله است را به بیراهه بکشانند. به این گونه نبض حیاتی جامعه را در کنترل و در خدمت اهداف ایدئولوژیک خود می‌سازند که به عنوان نمونه دو مستاق تاریخی آن را که دانشگاه استقلال خود را از دست داد به منظره ابزار حاکمیت ایدئولوژیک درآمد می‌توان برشمرد. سلطه نازی‌ها بر علم و نهادهای علمی به جای رسید که سخن از فیزیک آلمانی در مقابل فیزیک یهودی می‌رفت. نمونه دوم الگوی سوسیالیستی تحت پوشش برنامه های متمرکز از سوی دولت تک‌حزبی بود و به گونه افراد به عمل آمد که حتی علوم پایه‌ای چون زیستشناسی را کسانی چون لیزنگو به چارچوب های ایدئولوژی مارکسیستی پیوند زدند و نظام آموزش عالی را تابعی از اصول ایدئولوژیک خود تعریف کردند. و در نکته دومش میگن که با همه این تفاصیل و با توجه به این که مبانی نظری و فلسفی علم مدرن که مبتنی بر عقلانیت خودبنیاد میباشد در غرب شکل گرفته و سپس وارد این شده، این علم مدرن که نتوانست از متون تحولات فرهنگی و اجتماعی و سنت آموزش خودمون به وجود بیاید. آزادی علمی به فرهنگ سیاسی ایران احتیاج دارد که فضا برای انتقاد آزادانه شهروندان مهیا باشد. احیای هیئت‌های امنای شورای مرکز دانشگاه‌ها و تولد نقش هیئت‌های علمی در جامعه دانشگاهی و انتخاب مسئولان دانشگاه، گزینش استاد و دانشجو به دور از هر گونه نگاه ایدئولوژیک و کج سلیقه‌ای سیاسی، اصلاح آیین‌های دانشگاه‌ها در راستای خودتنظیمی مسائل دانشگاهی، اصلاح آیین‌نامه‌های تشکل‌های دانشجویی در راستای فضای باز سیاسی و فرهنگی به مسابقه پیش‌شرط‌های آزادی. این بخش‌هایی که زندانی یا دانشجوی زندانی جواد علی‌خانی در بیانیه خودشون اعلام کرده بودن.
بله.
همچنین ما در راستای اعتراضاتی که لاینقطع فی الواقع در جامعه و اشکال مختلف ادامه داره، از پنج روز شنبه 5 آذر ماه مردم گناوه به دلایل قانون گمرکی جدید که کالاهای همراه ملوانی مشهور به تهلندی را محدود کردند، اقدام به بستن در مغازه های خود کردند و تعدادی از اونها تحصن کردند.
بله.
و همراه با تجمع مسالمت آمیز در خیابان یا چهارراهی که در شهر گناوه است به نام چهارراه بسیج، به اعتراضات خودشون ادامه دادن. قانونی که اخیراً فرواقع تصویب شده به کلیه لهجداران و طبعا ملوانانی که در اون هستن در سال اجازه میده که به جای 8 بار 4 بار مسافرت کنم به کشورهای همجوار و هر بار هم واردات اونها نباید بیش از 1.5 میلیون تومان باشه و خود این مسئله باعث میشه قطعاً که کسب و کار را در اون منطقه به رکود کامل بکشونه و میدونید که اکثر جوانان یا ملوانانی که در اون منطقه هستن بسته به این شرایط هستن، از چابهار بگیرید تا هرمزگان، استان بوشهر و استان خوزستان، یعنی محدوده یا حاشیه خلیج فارس رو در بر میگیره و قطعاً شرایط سخت معیشتی رو برای ساکنین اون مناطق به وجود بیاره.
بله.
اونها هم به خاطر پیشگیری از این قضیه به خصوص در شهر گناوه اعلام کردن که روز دوشنبه به اتفاق اعضای خانوادشون قصد دارن که در مقابل فرمانداری گناوه دست به تحصن بزنن.
بله.
این اعتراضات البته در شهرهای مانند یا بنادری مانند بندر کنگان، بندر دیر، دلوار و سایر نقاط هم ادامه داشته و در بنابرای گزارشاتی که هست در آینده به گسترده‌تر خواهد شد، چون که تبعات بسیار فلج کننده ای رو شرایط زندگی اونها قرار میده. و جالب اینه که ببینید اکثر اینهایی که از این طریق امرار معاش میکنن این کالاهای تجارتی رو یا قبلا سفارش دادن و یا خرید کردن و زمانی که وارد بنادر شدن قانون جدید شامل اونها شده که اساسا امکان ناپذیره برای این لهجداران و ملوانان.